اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت وتايعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. شب جمعه است، شب زیارتی امام حسین علیه السلام، به نیابت از طرف امام زمان علیه السلام سلام عرض کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم اصول اعتقادات رو در کربلا بجوییم و انشاءالله بیاموزیم که با اصول اعتقاداتی که از ائمه فرا میگیریم با اون اصول زندگی کنیم، یعنی اعتقادات رو در زندگی خودمون داخل کنیم و بر اون مبنا و بر اون اصل زندگی کنیم. توفیق داشتیم عدل رو گفتگو کردیم، در عدل به این رسیدیم که اعمال ما مال ماست و با ماست، همراه ماست، مگر خدا رحم کنه اعمال بدی که از من سر زده رو خدا ببخشه، بپوشونه، محبش بکنه، از بین ببره. عرض شد که اعتقاد دوم، اصل اعتقادی دوم که معاده است، این یه نسبت و پیوندی با عدل دارد، یعنی این که اعمال ما چیست، ما چگونه عمل میکنیم، این یه سرانجامی داره، یه پایانه‌ای داره، یه نقطه‌ای داره، برای این که در اونجا خدای متعال انشاءالله به کار خیری که به توفیق او انجام دادیم پاداش بگیریم و پناه بر خدا اون کسی که ظلم کرده و معصیت کرده عقوبت ببینه. اگر معاد نباشه عدل رو نمیتونیم خیلی به اصطلاح معنا کنیم، ابعادش رو دیدیم شبهای گذشته. گفتیم معاد یعنی چی؟ گفتیم معاد یکی از وجوهش این است که انسان کاری که انجام میده به قصد یک نتیجه انجام میده. کسی که درس میخواند قبول شود، این معتقد به اینه که هر عملی نتیجه ای داره، هر عملی نتیجه ای داره. یکی از ابعاد معاد همینه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. عرض کردیم که خب اگر کسی توفیق داشت اعمالی که انجام داد همه اعمال خوب، صالح، نیکو، پاک مورد رضایت خدای متعال بود، این مشتاق که کارنامه عملش رو بگیره و ببینه، و کسی که عمل بد انجام داده، تو عدل اینو گفتیم که خوبی عمل و بدی عمل رو خود انسان میفهمه، دیگه این بحث رو تکرار نمی کنیم. کسی که عمل بد انجام میده دوست داره اون موعد دادن کارنامه و نتیجه عقب بیفته و آرزومنده که بین او و عملش یه فاصله خیلی طولانی بیفته، اون به عملش و نتیجه عملش نرسه. حالا فعلا بذار بعدن. بچه هایی که درسشون رو خوندن، فردایی که امتحان دارن، اگه بخوان امتحان رو جا به جا بکنن خیلی خوشحال نیستن، میگن امتحانمونو بدیم. بچه هایی که نمیخونن شب این خیالو میکنن که فردا ممکنه اتفاقی بیفته امتحان جا به جا بشه. همین حالت خیلی طبیعی در مورد قیامت هم همینه. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. این اشتیاق به دیدن عمل و نتیجه عمل، این اشتیاق در یه صورت ما میتونیم به نتیجه عملمون برسیم، یعنی به اون چیزی که مشتاق اون هستیم دست پیدا کنیم. اینم فرمایش سید الشهدا علیه السلام بود که فرمودن مرگ یه پله، یه پلیه. پل کارش چیه؟ از یه طرف به یه طرف دیگه میتونیم عبور کنیم که این پل باید باشه، خب نباشه نمیتونیم عبور کنیم. فرمودن مرگ یه پله، از این ور میریم اون طرف. کسی که مشتاق نتیجه عملش رو ببینه، عملش عمل خوبی بوده، این وقتی مشتاقه از مرگ نمیترسه، با مرگ مشکلی نداره. اینایی که عرض میکنیم توجه کنید، اینا رو تو کربلا ببینید، یعنی ببینید که عمر سعد ملعون و بعد اطرافیانش چجوری از مرگ میترسن و گریزانن، و ببینید اصحاب سید و شهدا علیه السلام چگونه به استقبال مرگ میرن. اینا اموری نیست که، البته همه این مطالب رو ما از روایت، از فرمایشات ائمه علیهم السلام و قرآن و به هدایت امام زمان علیه السلام آموخته ایم، اما وقتی داریم بیان میکنیم شما میبینید بیان بگونه ایست که به هر کسی در هر گوشه از عالم بگید، هر دینی میخواد داشته باشه این حرفو میپذیره که آدمی که درست عمل کرده باشه مشتاق دیدن نتیجه است، از جلسه امتحان نمیترسه، ترسی نداره، درسشو خونده، همه چیش مرتبه، تازه دوست داره زودتر امتحانو بده، نمرهشو بگیره، بره مرتبه بالاتر. پس یکی از عواملی که یکی از مرگ میترسه، یکی مشتاق مرگی، یکی از عواملش اینه. عامل دیگری هم هست که اگه توفیق داشته باشیم اونم اشاره میکنیم انشالله، فعلا به این داریم توجه میکنیم. خب اینو گفتیم دیگه، خب حرف خوبی بود نه؟ ولی هر کس در وجود خودش نگاه کنه چقدر مرگ را دوست میدارد. نه اینکه بگه من از زندگی دنیا خستم، اونم زندگی دنیایی که خودم خرابش کردم، یعنی اینقدر خرابش کردم توش بریدم. شاید گفتم اینو خدمتون که جوانی آمده بود نگران دوستش بود، گفت میخواد خودکشی کنه، اومد گفتگو کنیم، گفتم چرا شما میخواید خودکشی کنی؟ مشکلات زندگیشو گفت. گفتم خب این مشکلات هست، شما چرا میخواید خودکشی کنین؟ گفت برای رهایی از این مشکلات. گفتم که خب اگر برای رهایی از این مشکلات میخواید خودکشی کنین، به نظر من حتما خودکشی کنین، خوبه اگر برای رهاییه. اون رفیقی که این آورده بود جا خورد، گفت ایداد بیداد ما آوردیم، شما جلوی اینو بگیر این خودشو نکشه، بدتر داری میگی بکشه خودشو. گفتم نه، خب وقتی مشکلاتش راه حلی نداره خب بکشه راحت میشه دیگه، مگهش راحت نمیشه. بعد که مکس کردم گفتم ولی به شرطی خودتون رو بکشید که مطمئن شید از این مشکلات رهایی پیدا میکنید. گفت یعنی چی؟ گفتم این مشکلات مال شماست دیگه. گفت بله. گفتم شما هر جه بری با شماست، خودتم بکشی بازم با توه، جسمت میفته اینجا، تو مشکلاتت همجوری ول معطل میمونه، کاریش هم نمیتونه بکنه. من دین بگردنم، حق ضایع کردم، خودم میکشم دیگه. اون کسی که طلب داره از من در خونه من نمیاد، در خونم که نمیاد، ولی اون عذاب روحی که میکشم تو عالم برزخ دارم میکشم و منتظر قیامت. این که حل نشد که. کسانی که فکر میکنن خودشونو بکشن راحت میشن، اینو باید توجه بکنن. وقتی من اینو به اون دوستمون گفتم، برگشت گفت خب چه فایده داره من خودم بکشم که مشکلم حل نمیشه. گفتم خب منم همینو میخواستم بگم، خودکشی چیزی رو حل نمیکنه. این اشتیاق به مرگ نیست، این فرار از مشکلات ایجاد شده است توسط خودم، اونم به خطا. نه بابا، فرصت بگیر از خدا، فرصتی بگیر که بتونی مشکلات رو حل کنی. بگو خدای امشب من نمیرم، رفتم خونه زنگ بزنم به فلانی که اون روز بهش اهانت کردم، عذرخواهی کنم، چون برم که دیگه آخه فرصتی نیست که چیکار کنم. این همه تکیه کردن به ما که امروز روز عمله، خیلی ظاهرش حسابرسی شما نمیبینید. هر روز صبح بریم مثلا یه جدولی زده باشن تو خیابون، مثلا نمودار آلودگی هوا وضع شما رو نشون بده، مثلا نمازش کجاست، خیرخواهیش کجاست، فلان. نه دیگه، معلوم نیست که به کی، همه داریم با هم میریم سر کار صبح. ولی یه موقعی میرسه که دیگه عمل تموم میشه، وقتش دیگه از اون به بعد وقت انتظار حساب و وقت حساب. لذا یکی از ابعاد و یکی از وجوه مسئله معاد، مسئله مرگه. من ببینم چقدر با مرگ کنار میام، چقدر از مرگ میترسم. شما گمان نکنید که من اینجا نشستم بنده مثلا از کسانی هستم که اگه بگن آقا فردا میمیری من اصلا نمیترسم. نه، ما داریم اون چه که حضرت آموزش داده داریم میگیم، که وقتی داریم میگیم شما میبینید با منطق عقل کاملا سازگاره. چه کردی؟ خب من خیلی اعمالم خرابه، حالا چیکار کنم؟ الان خودم رو تست کردم، درجه گذاشتم زیر زبونم، دیدم اوه اوه من از مرگ وحشت دارم، وحشت دیره. خب چیکار میخوای بکنی؟ خب امشب یه چاره‌ای بکن دیگه. تو که از مرگ وحشت داری، تو که میترسی واسه اعمالی که انجام دادی، خب یه چاره‌ای بکن. اونایی که زندن و حقوقی از اونها ضایع شده اقدام کن، اونایی که مردن براشون کار خیری بکن، نیت کن، معصیت خدای رو خدا کردی جبران کن، استغفار کن، توبه کن، هر روشی که برای توبه و استغفار گفتن حل کن مشکلو. یه دونه مسئله مالی، یه مشکل مالی داری، یه هفته بابتش این ور اونور میدوی تو مشکلو حل کنی. مشکل قیامتیه، نمیارزه بدوی حل کنی. لذا یکی از آدابی که برای خواب به ما تعلیم کردن اینه، وقتی میخوای بخوابی، وقتی رفتی به بستر خوابت، اذا آویت الی فراشک، وقتی رفتی بخوابی خودتو در پیشگاه خدا ببین. طریقت اینه. خیلی نکته عجیبیه که قبل خواب حضرت اینو تعلیم کردن، چون خواب النوم اخو الموت، انتم تموتون کما تنامون، اینا برادر همن خواب و مرگ. اونجوری شما میمیرید همان گونه که میخوابید، تموم شد دیگه، اختیار دست شما نیست، وقتی خوابت میبره. قبلش یه کاری بکن. این خیلی نکته داره این فرمایش و این توصیه حضرت، که من یاد بگیرم قبل از خواب این کارو بکنم. خب من وقتی خودم رو در پیشگاه خدا دیدم وضعم عوض میشه، فردا صبحم یه صبح دیگه است، حتی خوابم یه خواب دیگه است. بابا یه تصفیه حساب بکن با خدا، برو دیگه تمومش بکن. نشان کسی که کار زشت کرده اینه که از دیدن نتیجه کار زشتش میترسه، بدش میاد، و هیچ میل نداره از این پلی عبور کنه که اونور کارنامه رو دستش میدن. رضا دوست نداره بمیره. دوست داره همینجا باشه. بله البته خب اینجا رو آباد کرده. اون برای که آباد نکرده. برای چی بره اونجا؟ اونجا که خونه خرابه. حالا اینجا ظاهر یه چیزایی دستش هست. این نشونه رو من میتونم تو خودم دنبال کنم. ببینید سید الشهدا علیه السلام وقتی تو این مسیر حرکت میکنن، ما تو مقاتل همه مکالمات و همه گفتگوها رو که نداریم که، ولی اون چند تا گفتگویی که بر ما آمده ببینید چه خبره. ببینید اونایی که دشمن سید الشهدا علیه السلام هن چی میگن، اونایی که این طرفن چی میگن. داره که حضرت وقتی که در مسیر حرکت به سوی در واقع کوفه بودن که بعد مسیر شد به سوی کربلا، حضرت همجور که روی اسب بودن اندکی به خواب رفتند. البته خواب حضرت با خواب ما متفاوت. چون بیدار شدن استرجاع فرمودن، انا لله و انا الیه راجعون. فرزند حضرت جناب علی اکبر علیه السلام علت آن را سوال کردند. حضرت فرمودن سواری بر من نمودار شد و می گفت القوم یسیرون و المنایا تسیر و الیه. این کاروان دارن میرن، مرگم دنبالشون داره میره. فرزندشان حضرت علی اکبر عرضه داشتن یا ابه افلسنا علی الحق، بابا ما بر حق نیستیم؟ مگه ما بر حق نیستیم؟ فقال بلا یا بنی، چرا همینطوره، ما بر حقیم. بلا یا بنی والله الذی الیه مرجع العباد، قسم به اون خدایی که بازگشت بندگان به سوی اوست، بله همینطوره، ما بر حق. عرض کرد یا ابه اذن لا نبالی بالموت، بابا ما غمی نداریم دیگه نسبت به مرگ. داره حضرت علی اکبر به پدر بیان میکنه حالش رو. سید الشهدا علیه السلام فرمودن فرزندم، خداوند بهترین پاداشی را که پدر به فرزند داده به تو عطا فرماید. وقتی که سید بهرانی از ابو حمزه سمالی روایت کرده است که امام سجاد علیه السلام می‌فرمود آن شبی که روز آن پدرم شهید شد، شب عاشورا. می‌دانید که در تاریخ خیلی ها شب عاشورا، یعنی در واقع روز عاشورا، عاشورا رو جمعه دانستند، یعنی شب عاشورا میشه شب جمعه، میشه شب مناجات، شب راز و نیاز، میشه شب زیارتی امام حسین علیه السلام، میشه شب زیارتی اصحاب امام حسین علیه السلام. آن شبی که روز آن پدرم شهید شد، خیشان و یارانش را جمع کرد، به آنها فرمود این شب را مرکب خود قرار داده، خود را نجات دهید، برین بلنشین، برین شب تاریکه. بعد خب هر که از اصحاب یه چیزی گفت، از جمله قاسم ابن الحسن عرضه داشت من هم از کشته شدگان هستم. حضرت بر او رقت کرد، دلی سوخت، فرمود پسر جان، پسر جانم، مرگ نزد تو چگونه است؟ گفت یا عم احلا من العسل، شیرین تر از عسل. آن جناب فرمود ای والله فدا که عموک، به خدا قسم همینطوره، عموت فدات بشه. این مکالمه رو شما شنیدین نه؟ ببینید بر امام حسین چی میگذره تو این سوال و جواب. من که میگم مصیبت سید الشهدا علیه السلام رو نمیشه درک کرد، واقعا نمیشه درک کرد، ذره ایشو نمیشه درک کرد. دو تا عامل هست که موجب میشه من از مرگ ترسم کم بشه، همینجوری کم بشه کم بشه کم بشه، بلکه تبدیل به اشتیاق بشه. یه وقت ما به فکرمون خطور نکنه این صفتی که یه نفر اینقدر به خودش مغرور باشه، بگه من اینقدر عمل خوب انجام دادم که از مرگ نمیترسم. این بده، زشت، آدم نباید اینطوری باشه. آدم باید همیشه خودشو ملامت کنه، خودشو در واقع گناهکار بدونه در پیشگاه خدای متعال. بله، در این شکی نیست. بله، در این شکی نیست. اما اجازه بدین دو تا مطلب هست. یک، روانشناسی انسانی که کار خیر می کند این است که هرچه جلو می رود روشنتر می شود، آرامشش بیشتر میشه. اینا عین چیزایی است که قرآن داره میگه برای روایت معصومین علیهم السلام. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. شما وقتی از ظلمت به نور حرکت میکنید آرامشتون بیشتر میشه. کسی که کار خیر میکنه، کسی که کار خوب میکنه، هر چی جلو میره یقینش، اطمینانش، آرامشش بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. شما الان با چه حال خوشی توی مجلس نشسته ای؟ اما آن کسی که مجلس سید و شهدا علیه السلام مسخره میکنه به خاطر معصیتی که کرده، میتونه حال شما رو داشته باشه؟ نه. همین فاصله یه پله‌ای که بین من و اوست در نظر بگیرید، اینو ضرب در ده و صد و هزار و بالاترش بکنید، میشه اونایی که در یه مقاماتی هن و ما با اصحاب کربلا که خودمون رو مقایسه نمیکنیم. کسی که تو زندگی مراقبه، لازم نیست بیاد لیست کنه اعمالشو بگه اینا کارهای خیر منه. به طور طبیعی این آدم درش نور، پاکی، صفا، یقین، اطمینان اینا بیشتر میشه. و کسی که معصیت میکنه و کسی که گناه میکنه هرچی جلو میره شک، تردید، اضطراب درش بیشتر میشه. ببینید روایت که فرمود الکذب و خراب الایمان، دروغ ایمان و اطمینان و اینا رو از آدم میگیره و صداقت اینا رو با آدم میبخشه، به ارمغان میاره. شما فکر نکنید دین همه چیش مال قیامته. ائمه علیهم السلام نیومدن بگن شما دوتا، چه آدمی که مؤمنه چه آدمی که کافره، عین همین، همه چیتون مثل همه، درون و بیرون و زندگیتون مثل همه، همه چی قیامت. نه، اصلا هم چیزی نیست. همینجا نقد، نقده. الذین آمنوا اشد حبا لله، همینجا با خدا رابطه داره، همینجا میل داره به بودن با سید و شهدا علیه السلام. مال همینجاست، مال همین دنیاست. بنابراین این که من عرض کردم کار خیر کسی داشته باشه نسبت به حضورش در صحنه قیامت مشتاق است یا بر از مردن نمیترسد، این یه چیزی نیست که من میخوام تلقین کنم یا ادا دارم. خب ناخودآگاه برای من اتفاق میفته، اتفاق میفته. اگر میتونستیم این خاطرات رو گاهی ثبت و ضبط بکنیم بد نبود. یه شبی از شبای معمولیتون رو در نظر بگیریم، یه شبی هم از این شبایی که توفیق پیدا میکنید برای امام حسین علیه السلام گریه میکنید، دلتون میسوزه، کباب میشین، گریه میکنید، سینه میزنید، یه لحظه اون لحظه ببینید چه آرزویی دارین. دوست ندارید همون موقع بریم؟ دوست ندارین؟ بعدم اگه از اون حالت اومدیم بیرون، بعد دعا نمیکنید خدا من یه موقعی از این دنیا برم که حسین حسین میگه؟ نمیگین؟ خب طبیعیه دیگه. کسی که عمل خیر انجام میده این عوض میشه، همه چیش عوض میشه، میلش، طبیعتش، تقاضاش، دعاش، همه چیش عوض میشه. این یه مطلب از باب این که کسی که کار خیر انجام میده، کار درست، عمل صالح انجام میده، به طور طبیعی نسبت به مرگ انس میگیره. مطلب دوم اینه که آدم با امامش باشه، هرچی هست و هرکی هست خودشو بندازه رو قدمهای امامش، بگه فمحکم محکم لا ما غیرکم. کافیست امام دست نوازش به سر تو بکشه، دیگه به راحتی جان میدی. اصحاب امام حسین علیه السلام در کربلا هر کدوم خواستن برن، علیکم السلام یا ابا عبدالله، حضرت جوابشون رو میدن میرن. نگاه محبت امام علیه السلام بر ما باشد، ما با او باشیم، در خیمه او باشیم. بودن با او، عنایت کنید، بودن با او عین آرامش است، حقیقت آرامش است. قرآن فرمود و اذ تزلتموهم و ما یعبدون الا الله فأووا الی الکهف، فأووا الی الکهف، پناه ببرید به غار. کهف کیه؟ امام علیه السلام. فأووا الی الکهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. تو پناه ببر. پناه ببری اونجا ویژگیاش متفاوته با اینجاست. اونجا امنیته، آنچنان آرامی، آنچنان آرامی که انگار خوابی، اصلا نمیفهمی تو دنیا چی میگذره. یه کاروان 6 ماه از مدینه حرکت کرده آمده، یه کاروان داره میاد به طرف کربلا، همه دلا آرومه، همه دلاشون آرومه. اگرم کسی یه ریز دلش شور بزنه، فوری یه جوری حرکت میکنه بیاد پیش امام حسین علیه السلام آرامش پیدا میکنه. گفت شب عاشورا اون طرف همه نگران بودن و مضطرب، این ور همه آرام بودن، یه عده میگفتن میخندیدن، یه عده مناجات، دعا، قرآن، همه حال خوشی داشتن، همه. البته خب این کاروان اون موقع عباس داشته که همه حال خوشی داشته، هیچ کس مضطرب نبوده. گفت چون دیدم کاروان امام حسین علیه السلام همه در خیامن، یک اسب با یک سوار فقط داره بین خیمه ها حرکت میکنه، اون قمر بنی هاشم. دومین چیزی که اشتیاق منو به مرگ زیاد میکنه اینی که با امام زمانم باشم، یعنی ببینم که او منو پذیرفت و قبول کرد. خدا وکیلی اگه این حال برای کسی بیاد، او دیگه اصلا دلش نمیخواد بمونه، از هیچ چی هم نمیترسه. از چی بترسه؟ از مرگ بترسه؟ این دومین چیزی است که موجب میشود مرگ ان شاء الله نزد ما اهلا من الاصل شود. البته قیاس نمی کنیم خودمونو با حضرت قاسم علیه السلام، اشتباه نشه. اصحاب امام حسین علیه السلام، یکی از اصحابو باز من ان شاء الله توفیق داشته باشم خدمتون عرض کنم، قبل از این که عرضمو ادامه بدم، فرمودن که تا اونجایی که امکان داره تشبیه این جلوتر، دوستان دارن میان، به زحمت دارن میفتن، هر مقداری که براتون مقدور و میسور تشریف بیارین جلوتر بنشینید. عرض ارادت، عرض تسلیت، پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. عابس از شجاعان نامدار و سرداران میدان کارزار و از شیعیان والاتبار بود، مردی عابد، متجد، شب زنده‌دار، در ولا و محبت حیدر کرار از افراد تراز اول به شمار می رفت. کسی که امیرالمؤمنین رو دوست داشته باشه، ملک الموت چیکار میکنه؟ میاد باز بالای سرش میگه تو رفیق امیرالمؤمنینی. ان عابس کان من رجال الشیعه و کان رئیسا شجاعا خطیبا ناسکا متهجدا. او از بنی شاکر بود که امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده بودند اگر فرزندان شاکر، یعنی قبیله آنها، به 1000 نفر میرسید، خدای تعالی عبادت میشد چنان که باید عبادت شود. ببینید چه جلالت قدری داره این عابس. طبری گوید چون مردم کوفه با مسلم بیعت کردند و او ازدحام آنها را در بیعت دید، نامه‌ای به امام حسین علیه السلام جناب مسلم نوشت که در آمدن تعجیل فرمایید. آن نامه را به عابس داد. عابس نامه را گرفت و با شوزب به جانب مکه رهسوار شدند و با آن حضرت دیگه آمدن خدمت حضرت و گیدی واقعی کاروان رسید به این که به کربلا بیان و با آن حضرت به زمین کربلا آمدند تا روز عاشورا رسید. عابس میاد پیش شوزب میگه شوزب امروز چه در خاطر داری؟ گفت او گفت میخواهی چه در دل داشته باشم؟ قصد دارم با تو در رکاب پسر پیغمبر صلی الله علیه و آله رزم کنم تا کشته شوم. عابس گفت من هم به تو همین گمان را داشتم. اکنون خدمت حضرت برو تا تو را همچون دیگران در شمار یاوران خیش آورده و آگاه باش که امروز روزی است که باید تا می توانیم در تحصیل ثواب بکوشیم، که فردا روز عمل نیست و تنها روز حساب است. اینا رو داریم میخونیم برای دو تا بحثی که داشتیم، برای بحث معاد، برای بحث عمل، برای بحث تهیه مرگ. بجم هر چقدر میتونی جمع کن، الان وقتشه. او میاد خدمت حضرت، اجازه میگیره، وداع نمود، به میدان رفت، جنگید تا شهید شد. عابس بعد از او عابس نزد امام حسین علیه السلام آمد. بعد از سلام عرض کرد یا ابا عبدالله، اما والله ما امسا علی وجه الارض قریب ولا بعید اعز علی ولا احب الی منک. هیچ کس زیر این آسمون از تو نزد من گرامیتر نیست، عزیزتر نیست، بزرگوارتر نیست، محبوبتر نیست. اگر می توانستم ستم و قتل را به چیزی عزیزتر و محبوبتر از جان و خون خود از تو دفع کنم، در آن سستی نمی کردم و انجام می دادم. از حضرت اجازه می گیره، وداع می کنه. وداع نمود و گفت گواه باشید که من بر هدایت و دین تو و پدر بزرگوارت می باشم. شمشیر کشیده به جانب آنان حمله کرد. یکی از ملعون‌های لشکر عمر سعد میگه چون عابس را دیدم که رو به میدان می آید، او را شناختم، در جنگ‌ها دیده بودم. گفتم ای مردم، هازا اسد الاسود، هازا ابن ابی شبیب. بابا این شیر شیرانه، این از اوناش نیست. مبادا کسی به مبارزه او برود، کسی مرد میدان او نیست. در مقتل دیگری آمده که وقتی که عابس اومد به میدان، آمد گفت رجلون به رجل، بیا اینجوری یکی یکی. دید هیچکی نیمد، گفت دو نفر بیا، هیچکی نیمد، ده تایی بیان، هیچکی نیمد، کسی جرأت نمیکرد. فریاد زد الا رجل، الا رجل. صحنه رو ببینید، یه نفری اومده وسط در مقابل دشمن، اونا جرأت نمی کنن بیان جلو، این وایساده رجز می خونه، میگم مرگ یعنی اینا. شما فکر می کنید دل عابس به چی قرصه؟ به اینکه به امام حسین علیه السلام سلام میده، به حضرت به او سلام میده، به او سلام میده، به اینکه با امام حسین علیه السلام. عمر سعد دید اینجوری شد، خیلی ناراحت شد، به قول ما بهش برخورد، فریاد زد او را سنگ باران کنید. از هر سو لشکر به جانب او سنگ می انداختند. نگاه کنید جنگجوها رو ببینید. چون چنین دید زره هستن در آورد و با تن برهنه به آن روبه صفتان حمله کرد. اصحاب امام حسین علیه السلام، یاران حضرت اینجوری هست. اما امشب یه نفری میره میدان که اینجوری نیست، زره نداره، زره هم میخوان اندازش کنن نمیشه، یه جورایی هم میخوان زره رو تنش کنن نمیشه، باز میفته رو زمین. اصلا چیزی برای جنگیدن نداره، چون برای جنگ نیومده. این امانت بابا بوده دست عمو. قرار نیست به جنگه. حمید بن مسلم گوید من در میان لشکر عمر سعد بودم، پسری دیدم که رویش همانند پاره ماه بود، شمشیر در دست، پیراهن و ازاری در بر، نعلینی در پای داشت که بند یکی پاره شده بود. فراموش نمی کنم که بند نعل پای چپ او بود. چون قاسم از عمو اذن جهاد خواست، آن حضرت اجازه نمیداد. میفرمود تو یادگار برادرم هستی، میخواهم زنده باشی، نمیخواد عزیزم بری، نمیخواد بری میدان. قاسم به خیمه خود آمد، سر به زانوی غم نهاد. خب امامم دیگه به میگه نرو میدان، من باید بگم چشم دیگه، باشه نمیرم نه. اشک از چشمش سرازیر، قلبش محزون بود. خدایا چی کار کردی؟ حضرت ابراهیم براش گوسفند فرستادی، اونم ناراحت شد، ولی تو زیر بار نرفتی. خدا ببخش، ببخش اینجوری میگم، آخر یه جوری رازیش کردی گوسفند رو سر ببره، ولی تو کربلا اینطوری نیست. عشق از چشمش سرازی رو قلبش محزون بود. ناگهان یادش آمد که پدر هرزی به بازوی او بسته، تعویزی به بازوی او بسته و فرموده هرگاه اندوه و غم بسیار بر تو غلبه کرد، این تعویز را باز کن، بخوان آنچه در او نوشته عمل کن. هر وقت دلت دیگه خیلی گرفت، قصه دنیا اومد رو دلت، باز کن هرچی اونجا نوشتم برات همون کارو بکن. قاسم با خود گفت تا به حال مرا چنین درد و رنجی نیامده. تعویذ را از بازو باز کرد، دید نوشته پسرم تو را سفارش میکنم، هرگاه برادرم و عمویت حسین علیه السلام در کربلا به دست دشمنان گرفتار شد، جهاد و مبارزه با دشمنان خدا را ترک مکن، از جان فشانی بخل من ما. خب تا الانم که حضرت قاسم علیه السلام همین کار رو کرد، اما بقیه نوشته رو گوش کنید. و اگر از رفتن به جهاد نه کنند، تو بران حضرت اصرار کن تا اذن بگیری. قاسم نزد عمو آمد، نوشته پدر را عمو جون اینو ببین بابام نوشته. چون آن مظلوم نوشته را دید گریه بسیار دم.
آه سوزناک از جگر برکشید. چون قاسم عازم میدان شد، امام حسین علیه السلام گریبان پیراهن او را پاره کرد، عمامه او را به دو نیم کرد، به روی آن جناب آویزان نمود و لباس او را به صورت کفن بر وی پوشانید. شمشیر خود را به کمر او بست و او را روانه میدان نمود. قاسم ابن الحسن رفته میدان، سید الشهدا علیه السلام ایستاده، اهل حرم همه میبینن یه نوجوان رفته به میدان. دو تا صحنه تو کربلا اینجا اتفاق میفته. یکیش اینه که سید الشهدا علیه السلام صدای یه نوجوان، یه نازنینی رو میشنود، فریاد میکند عموجان. دو این که معلوم نیست این صدا از کجا میاد، اما یه جایی گرد و غبار بلند شده، اسب‌ها آمدن اونجا. شب جمعه است، بیان همه با هم در محضر امام زمان علیه السلام به همون بیانی که خودشون فرمودن زیارت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی القاسم ابن الحسن ابن علی المضروب هامته، کسی که بدنش جثه‌اش کوبیده شد. المسلوب لامته حين نادى الحسين عمه فجلا عليه امه كالصقر. همون کسی که عموش امام حسین علیه السلام رو صدا میزند، آیونه هر کی امامو صدا بزنه امام به سرعت میره. امام قوسه، آیون ما صدا نمیزنیم خدا وکیلی، هیچ کس امام زمان رو صدا نمیزنه، هیچ کس. فجلا علیه امه کسر، امام همانند باز شکاری، همانند عقاب به سرعت به سوی این نوجوان می رود و هو یفحص به رجلیه تراب. چه میرسه امام حسین؟ میبینه زیر پای حضرت قاسم یکم گود شده. خدایا پسر ابراهیم تو بیابان زیر پاش گود نشد، زمزم براش جوشید. پسر امام حسن اینقدر پا میکشه به زمین، زمین زیر پاش گرد میشه. و الحسین یقول بودن قوم قتلوک و من خصمهم یوم القیامت جدک و ابوک. حضرت نفرین میکنن قاتلشو، بعد میگن عزیز دلم خیلی برات برای عمود سخته، صداش بزنی جوابتو نده، جوابتو بده نتونه کمکت بکنه، بیاد بالای سرت که کمکت بکنه، ولی کار از کار گذشته باشه. دیگه اجازه بدید من نمیگم،
بذارید انشالله براتون میگن که سید الشهدا علیه السلام حالا میخوان حضرت قاسمو بلند کنن، میخوان بلند کنن ببرن. نمیدونم بگیم علی لعنت الله علی القوم الظالمین. شما بفرمایید.